بحث ما در حوزه اختیارات زن در تصرف در مال خویش پایان رسید و طی بررسی روایاتی که هفت دسته از روایات شما بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که در اساس روایات زن اختیار تصرف در مال خویش دارد و نه تنها مالک می شود و حق مالکیت دارد که افزون به حق مالکیت حق تصرف مطلق در مال خویش دارد و نه زوج نه پدر نه کسی دیگر حق ندارد تصرف کند در مال زن بدون اذن. بحث امروز ما در مطلب سوم است، در مطلبی که در رابطه با حدود مالکیت زن مورد بحث قرار می‌دهیم که محدودیت‌های تصرفات زنان در مال خویش است. محدودیتی که به طور مسلم برای زنان در تصرف اموال خود هست همون محدودیت‌های کلی و عمومی است که همگان، چه مرد چه زن، حق تصرف در اموال خود در اون جهت ندارند. مثلا فرض کنید که صرف مالشون در محرمات، صرف مالشون در اضرار به غیر، صرف مالشون در موارد اسراف، موارد که هر ادله عدم جواز تصرف هر مالکی در مال خویش قائم است، این ادله خب خواه‌نخواه تصرفات زن رو هم شامل خواهد شد. از این ناحیه زن تفاوتی با مردان در رابطه با حدود مالکیت ندارد. بحثمان این است که آیا افزون بر اون محدودیت‌های عمومی که برای تصرف در مال وجود دارد برای مالکان، برای خصوص زنان در تصرف در اموالشون شرعاً محدودیتی آمده؟ یعنی محدودیتی در تصرف زن در اموالی که طبق قواعد عمومی تصرف در اونها جایز است برای هر مالکی؟ آیا اونجایی که تصرف در مال برای مالک جایزه است شرعاً، اینجا زن محدودیتی در تصرف در مال خویش دارد یا ندارد؟ دو دسته از روایات ما در این زمینه داریم و میتوان هم گفت که یک دسته، دو دسته دوم رو که میگوییم از باب احتمال یا از باب آن است که ممکن است کسی از اون روایت دسته دوم هم محدودیتی رو استفاده کنه. دسته اول از روایاتی که ظهور دارن در محدودیت تصرف زن در مال خویش بدون اذن زوج، روایاتی است که درباره تصرف زن در مال خود در هبه کردن، صدقه دادن، عتق رقبه کردن، نذر کردن، یعنی مستحباتی از این دست، تصرفات مستحبی از این دست، تصرفاتی که موجب هزینه کرده مال زن می شود در برخی از مستحبات، نه همه مستحب، برخی از مستحباتی که در روایات آمده. این روایات ممکن است از این روایات کسی استفاده کند محدودیت تصرفات زن رو در برخی از زمینه‌هایی که برای غیر زن تصرف در مال خود مباح است. روایاتی که در این زمینه آمده است، چند روایتی که اینها رو حالا مطرح می‌کنیم. روایت اول صحیحه عبدالله ابن سنان است که چنین آمده است این صحیح: لیس للمرأه امر مع زوجها فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر، که مراد از تدبیر مدبر کردن عبد است. کسی مالک برده است، اگر زن مالک برده بود و خواست بردش رو آزاد کنه، اما به این شکل که بگد انت حر بعد مماتی، بعد از اینکه من از دنیا رفتم تو آزادی، این میگن تدبیر. ولا تدبیر ولا هبت ولا نذر من مالها الا باذن زوجها الا فی زکات او بر والدیها او صلت قرابتها. خب از این روایت، این روایت در کتاب وسائل است جلد 21 صفحه 516 ابواب النفقات باب 5 حدیث 1. ممکن است از این روایت استفاده شود که فرمود لیس للمرأه مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه الى آخره. این چند مورد رو در این روایت آمده که خواه نخواه ما نمیتوانیم از این روایت هم عموم استفاده کنیم، فقط به این موارد اختصاص خواهد داشت، مورد عتق و صدقه و تدبیر و هبه و نذر. خب میفهمد که لیس للمرأه امر مع زوجها در این گونه کارها الا به اذن زوجها. ممکن از این روایت استفاده شود عدم جواز تصرف زن در این موارد در مال خود. همچنین مرسله جمیل ابن دراج، جمیل دراج عن بعض اصحابنا، از امام صادق صلوات الله تعالی، فی فی المرأه تهب من مالها شیئا بغیر اذن زوجها قال لیس لها. این حدیث هم در همون باب است. اون حدیث قبلا حدیث یک بود، این حدیث دو، حدیث دو از همون باب. روایت سوم صحیحه ابی بصیر است که فرمود که در ضمن این صحیحه آمده، صحیحه ابی بصیر، که ولا تعطی شیئا الا باذنه، یعنی الا باذن الزوج. لا تعطی، که لا تعطی هم ظهور دارد در هبه و صدقه و امثالی. این روایت هم صحیح ابی بصیر در جلد 20 آمده صفحه 159 باب 79 حدیث 3. خب این روایات رو فقهای مشهور فقها حمله بر استحبار، حمله بر کراهت تصرف زن در مال خود به غیر اذن زوج این موارد کرده. لذا خود صاحب وسائلم عنوان باب رو، عنوان بابی که این حدیث رو، این احادیث رو یا بعضی از این احادیث رو در باب آورده، تحت این عنوان آورده که باب و کراهت تصرف المرأت فی مالها، خلاصه در این موارد به غیر اذن زوج. خود مرحوم صاحب مسائل که عنوان داده به این روایات، عنوانی که داده باب و کراهت تصرف زن عنوان داده، عنوان حرمت نداده. این مبنا، یعنی این حمل وجهی دارد، وجهش هم این است که ما از روایاتی که قبلا بحث کرده ایم، مخصوصا اون روایاتی که در تفسیر آیه فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه مریئا عن مریئا، که در اون روایات آمده بود مرد هیچ حقی در مال زن ندارد. سألته عن قول الله عز وجل، در موثقه السماء که قبلا بحث کرد، سألته عن قول الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، در تفسيرش عن داود يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكنها. که امثال این روایت چند روایت بود که ما قبلا بحث کردیم، یا حتی اون روایت امامه بنت ابی العاص که خوندیم که نمی توانست صحبت کند و امام حسن و امام حسین آمدن نزد او و او وصیت به عتق کرد، عتق کرد بعضی از مردگان خودش رو و شوهرش هم راضی نبود، از روایت استفاده می شد به این معنا که فجعلا یقولان و المغیرتو کارهن لما یقولان، می گفتن یقولان اعتقت فلانن و اهله فتشید و برأسها النعم، و تو معلومه که این اعتقاد قبلا هم انجام گرفته بوده، نه در حال مرض، فقط میخواستن اش اقرار بگیرن که این عید قبلا انجام گرفت. خب از این روایات و از عمومات لا يحل لأحد التصرف في مال غيره الا بإذنه، که از این عمومات و از این روایات در مجموع استفاده می شود که کسی که مالک است دیگری حق تصرف در مال او رو نداره، از این که حق تصرف ندارد حق من استفاده میشه، حق عدم من هم استفاده میشه. وقتی حق تصرف ندارد دیگری حق تصرف در مال من نداره. یک نوع از تصرف این است که من کند مرا از این که تصرف در مال خودم بکند، یعنی از روایات صریحه داله بر این که کسی حق تصرف در مال دیگری ندارد از یک سو، و روایت خاصی وارده در زوج که حق تصرف در مال زنش ندارد از سوی دیگر. خب از این روایت استفاده میشه که حق من هم ندارد، چون من هم نوعی، یعنی اعمال محدودیت نوعی تصرف در اختیارات مالکیتی طرف دیگر است. می توان گفت به دلالت التزامی استفاده میشه، یعنی که حق منع ندارد مدلول التزامیش این است که همونطوری که حق تصرف ندارد مدلول التزامیش این است که حق منع ندارد. لذا به قرینه این روایات، به قرینه روایات دیگر عامه مربوطه به تصرف هر کس، جواز تصرف، حق تصرف هر کس در مال خیش که از مجموع این روایات اون قاعده الناس مسلطون علی اموالهم استفاده شده یا استیاد شده از اون قاعده، اینها اینا قرینه میشوند در اینکه اگر اینجا گفته شد لیس لها امر مع زوجها فی عتق او صدقه، این لیس لها یک کراهتی است، لیس لها یک مانع نیست. وجه جمع بین این روایت یا این روایات و اون روایاتی که تاکید بر عدم جواز تصرف زوج در مال زوجه دارد، و چه جمعش به این است که ما اینجا هم رو کنیم این رو بر کراهت.
اگر من رو نسبت به زوج بدیم، زوج بخواهی من رو کنه، بله، ولی اگر مانع خود شاره باشه، شاره متوقف کرده باشه این تصرفات رو از زوج و رضایت زوج،
حالا اتفاقا همینجا بیشتر میگیره، یعنی همونجا که میگوید هر صحبت که فان طبن لکم عن شیء منه نفسا، حضرت تفسیر که آیه رو که معنیش این است که یعنی بذلک اموالهن التی فی ایدهن، یعنی اگر اینها تبن لکم نفسن میتوانید تصرف کنید، یعنی بدون دیب نفس زن شوهر نمیتواند تصرف در مال زن کند. خب این روایاتی که قبلا به همین مضمون آمده بود و اما روایت عامه لیس لاحد ان یتصرف فی مال غیره بی مضمون الا باذنه. خب ما این لیس لاحد یک عموم مؤکدی است که ازش عدم هر صورت که قابلیت تخصیص استفاده میشه، که یک همچین که لیس لاحد میخواد کلیه عامه رو بیان کند، که حالا در خصوص مسئله زن عرض کردیم که روایت خاصه هم وجود داره. این مجموعه روایات مثلا روایت خاصه وارده در عدم جواز تصرف زوج در مال زن استفاده میداد، که همین شارعی که اجازه نداده است به شوهر که تصرف کند در مال زنش، این شارع اگر بخواد بیاد بیاد تصرف زن رو متوقف کند بر هر صورت که اذن زوج، اینها با هم دیگه تنافی داره، اینها با هم دیگه سازگار نیستند. یعنی لااقل عرف از این دو مجموعه تنافی میفرد و وجه جمعش یا وجه رفع این تنافی هم به همین است که این روایات رو هم دوباره کراهت کنیم. و قاعده هم همین رو اقتضا دارد، که برای قاعده این که همون قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، اگر ما این قاعده رو بپذیریم که میپذیریم، به هر حال اون تو قاعده استیادی است، متکی به روایاتی است این باب آمده، به استناد این قاعده که مستقاده استیادی است و به استناد روایاتی که عرض شد باید حمل کرد این روایات من را بر کراهت. نکته کراهت هم معلومه که چرا این نکته کراهت به چه دلیل است، یعنی نکته عقلی هم ازش میشود استفاده کرد. نکته عقلیش هم این است که شارع نمیخواد توان مالی خانواده همینطوری کم بشه، چون این نهی ها، این نهی هم که در این روایت وارده، همچنین نهی از مستحب در مستحباته، لیس لها مع زوجها امر فی صدقت او عتق، خب اینا همش چیه؟ همش به شکلی هزینه است، هزینه های در افعال مستحبه است که شارع دوست ندارد که این افعال مستحبه توان اقتصادی خانواده رو کم کند، و لذا است که به نظر می رسد همین وجه جمع وجه درستی است. دسته دوم از روایات، روایاتی است که با عبارت بیت زوجها وارد شده، این لیس للمرأه ان تعطی من بیت زوجها بغیر اذنه، که از این روایت هم معدوم استفاده شده. معدوم یعنی غذای ظاهرا، یعنی غذای روز، اون چیزی که با نان میخورن ادام بهش میگن، ادام یه غذای روزانه رو میگن معدوم، این غذای روزانه رو میگن معدوم. در روایت آمده است که هر ساعت خدمت شما سوال شد از اینکه زن چه مقدار اختیار دارد که از بیت زوجش انفاق کند، تصرف کند، جواب آمد که لیس لها الا المعدوم، یعنی بله غذای روزانه، مثلا فقیری میاد دم در گرسنه است، غذایی که برای خانواده درست کرده میتونه به اون فقیر بده، احتیاج به اذن زوج نداره. خب این روایات چون کلمه بیت زوجها آمده، ظهور دارد در اینکه تصرف در مال زوج بدون اذن زوج مشروع نیست. خب بله این هم اتفاق قاعده است و خارج از محل بحث ماست، ظاهرا مراد از بیت زوج شامل مال زن نمیشه. وقتی گفت ظهور داد بیت زوج، لیس لها التصرف فی، لیس لها ان تعطی من بیت زوجها، این لیس لها ان تعطی من بیت زوجها که روایتش هم در باب 82 از ابواب ما اکتسب به آمده، حدیث 1، حدیث 2، حدیث 3. این لیس لها ان تعطی من بیت زوجها ظهور دارد در مال زوج، نه اینکه چون بیت زوج است شامل مال خودش هم بشه، نه، به نظر ما ظهور دارد در اینکه این تصرف در مال زوجه. این تصرف به زن اجازه داده نشده که بدون اذن شوهر بیاد همجوری انفاق کنه در راه خدا، مال زوجه. یاد بگی که من به این شخص میخوام اینقدر بدم، به اون شخص اونقدر بدم، خب طبیعی است این طبق قاعده هم همچه اختیاری زن ندارد. معنی معدوم استثناء شده، معدوم معلوم میشه استثنای از چی شده؟ استثنای از همون مال زوج شده. نظر این تصرف از مال زوجه، نه تصرف در مال خودش. بنابراین نتیجه میگیریم از مجموع روایات باب این که نه تنها زن حق مالکیت دارد، بلکه علاوه بر حق مالکیت حق تصرف در مال خودش هم دارد، و این حق تصرف محدود یا متوقف بر اذن زوج هم نیست مطلقا. البته برای حفظ انسجام خانواده، برای حفظ توان اقتصادی خانواده مکروه است زن بدون اذن زوج در مال خودش این گونه افعال مستحبه رو انجام بده، مثل صدقه دادن، مثل نذر کردن، مثل عتق دادن و امثال این کارها که در روایت آمده، که 5 مورد در روایت آمده دارن: عتق، صدقه، تدبیر، هبه و نذر. این 5 مورد استثناء شده، و استثناءش هم به معنی اینکه کراهت تصرف زن در مال خودش در این گونه انفاق ها آمده. ادامه بحث و ان شاء الله هفته آینده در پیش می‌گیریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.